ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد و به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می‌شود. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در حالی که هزاران نفر از علمای دینی افغانستان در گردهمایی امروز جنگ جاری در کشور را یک بار دیگر ناروا خواندند و از طرفین درگیر خواستار آتش بس شدند، این گردهمایی هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
در نتیجه حمله انتحاری بر اجلاس عالمان دینی در شهر کابل، 7 تن کشته و 9 تن زخمی شدند. علمای دینی افغانستان بار دیگر از اطراف درگیری جنگ در این کشور خواستند از منازعه دست کشیده آتش بس کنند. صدر اعظم اسرائیل به خاطر گفتگو در مورد ایران عازم اروپا شد. یک اجلاس علمای دینی افغانستان در شهر کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت. حشمت الله ستانکزی، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، به رادیو آزادی گفت بر اساس گزارش‌های ابتدایی در نتیجه حمله امروز در کابل 7 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنیتی کابل گفته است تدابیر امنیتی در ساحه باعث آن شد تا فرد انتحاری نتواند خود را به داخل تالار گلوی جرگه برساند. تا اکنون کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. این حمله زمان صورت گرفت که بزرگترین نشست علمای دینی در مورد غیر مشروع خواندن جنگ در افغانستان در خیمه لوی جرگه در کابل پایان یافته بود. این علما امروز در شهر کابل با اعلان یک فتوای مشترک جنگ در افغانستان را ناروا خوانده، در امر مصالحه هر نوع قربانی و میانجیگری را متحد شدند. در این اجلاس مولوی غفران الله مراد، معاون مرکز مطالعات اسلامی افغانستان، فتوای علمای دینی را در مورد وضعیت جاری در این کشور اعلان کرده گفت
این جنگ هیچ نوع سبقه دینی و شرعی ندارد. همین جنگ است که زمینه را برای مداخله بیرونی مساعد ساخته، باعث بدنامی اسلام و افغانها شده است. از هر دو جانب می خواهیم که جنگ را متوقف ساخته، جنگ اسلحه را ترک کنند.
در این اجلاس حدود 2,500 علمای دینی افغان اشتراک داشته، از مخالفان خواستند تا پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را بپذیرند و یک جا با حکومت یک طرح همه جانبه را آماده سازند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. قماندانی قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگوید صبح امروز عملیات ایسار 5 را در چوکات عملیات نصرت 1397 آغاز کرده است. تورن جنرال امان الله مبین، قماندان این قول اردو، امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات در استقامت مرکز ولسوالی اندخوی تا شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب اجرا می شود.
در این عملیات بزرگ اردوی ملی، کماندوها، قطعات خاص ما، قطعات زمینی، توپچی، پلیس ملی، امنیت ملی، تیم امنیتی شمال و شمال شرق و حمایت بسیار دقیقی از مرکز که شامل قطعات بسیار بزرگ است، از تمام نیروهای امنیتی شامل عملیات است.
به گفته تورن جنرال امان الله مبین، این عملیات به خاطر پاکسازی شاهرای جوزجان فاریاب نیز طرح‌ریزی شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. صدر اعظم اسرائیل در تلاش برای جلب حمایت از اصلاح توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران و آوردن فشار در زمینه خروج نیروهای ایرانی از سوریه برای ملاقات با رهبران کشورهای جرمنی، فرانسه و بریتانیا امروز عازم اروپا شد. بنیامین نتانیاهو قبل از این سفر در میدان هوایی بن گوریون امروز به خبرنگاران گفت
من برای یک ماموریت مهم به اروپا می روم و در آنجا با 3 رهبر ملاقات کرده، 2 مسئله را مطرح خواهم کرد که ایران و ایران است.
در جریان این مسافرت 4 روزه، بنیامین نتانیاهو امروز با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی ملاقات کرده، بعد با رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم بریتانیا نیز ملاقات‌های را انجام خواهد داد. چین به ایالات متحده آمریکا هشدار داد که اگر واشنگتن تعرفه‌های گمرکی و سایر تهدیدات تجارتی را عملی کند، هر گونه معامله تازه تجارتی تازه بین این دو کشور فاقد اعتبار خواهد بود. این اظهارات در اعلامیه پایانی دور دوم گفتگوهای رسمی بین چین و آمریکا صورت گرفت که امروز آژانس خبری سینهوا آن را نشر کرده است. کانگرس ایالات متحده آمریکا تهدید کرده است که حدود 50 میلیارد دلار تعرفه گمرکی را بالای تولیدات چین وضع خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از رابرت لایتز نماینده خاص تجارتی این کشور خواسته است احتمال وضع حدود 100 میلیارد دلار مالیات دیگر را بر تولیدات چین مطالعه کند. یک محکمه باکو درخواست استئناف بخش آذری رادیو آزادی را علیه مسدود ساختن وبسایت این رادیو رد کرد. این اقدام آذربایجان توسط گروه‌های حقوق بشر نکوهش شده است. محکمه باکو کاسیشن امروز فیصله کرد که تصمیم وزارت اطلاعات و تکنولوژی آذربایجان را در مورد مسدود ساختن وبسایت بخش آذری رادیو آزادی تایید می‌کند. وبسایت azerlek.org در سال 2017 میلادی بر اساس دستور دفتر سارنوالی آذربایجان که گفته است امنیت ملی این کشور را با تهدید مواجه می‌سازد مسدود شد. توماس کنت رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مسدود ساختن این سایت را بخشی از کمپاین عدم تحمل صداهای مخالف در برابر قدرت طولانی ریاست جمهوری آن کشور، کنترل شدید و خاموش ساختن خبرنگاران خوانده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که هزاران تن از علمای دینی افغانستان در گردهمایی امروز خود در کابل، جنگ جاری در کشور را یک بار دیگر ناروا خوانده از طرفین درگیر خواستار آتش بس شدند، این گردهمایی صدها عالم دین هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت که چندین کشته و زخمی به جا گذاشت.
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي سبغه نه لري. همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته زمینه مساعده کړي او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ سبب شوی ده.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید هرگاه طالبان از دفتر قطر من حیث یک آدرس سیاسی برای گفتگو آمادگی نشان دهند، حکومت افغانستان از آن حمایت میکند.
آرزوی ما این است که اگر قطر باشد و یا هر کدام کشوری دیگر که طالبان بالای آن انگشت بگذارند، حکومت افغانستان برایشان سهولت ها را فراهم می سازد.
دهقانان پروان از خشکسالی شکایت داشته خواهان تأسیسات نگهداری آب اند.
خواهش ما، یگانه خواهش ما از دستندرکارا، از وزیر صاحب، از رئیس صاحب، از ارسوالی سالنگ، از تمام این است که برای ما همین ذخیره را اعمال کنند.
در مسائل مهم منطقه و جهان میشنویم که بعد از حمله دیروز افراد مسلح بر اعضای جنبش تحفظ پشتونها در وانه، قیود بر گشت و گذار در این منطقه وزیرستان جنوبی وضع شده است. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. عالمان دین افغانستان یک بار دیگر جنگ کنونی در افغانستان را خلاف شریعت دانستند و از هر دو طرف درگیر جنگ خواستند که آتش بس کنند. آنها امروز در نشست جنگ جاری افغانستان را ناروا عنوان کرده و در مورد فتوای مشترک نیز صادر کردند. آنها همزمان از دولت افغانستان نیز خواستند تا از فتوایشان حمایت همه جانبه صورت گیرد. آرزو غیاسی گزارش می دهد.
علمای دینی افغانستان در یک فتوای مشترک از طرفهای درگیر می‌خواهند تا از جنگ دست بکشند. مولوی غفران الله مراد، معاون مرکز مطالعات اسلامی افغانستان، روز دوشنبه در نشست علمای دین در مورد وضعیت جاری فتوای مشترک علمای دین را به خوانش گرفت که در بخش از آن چنین آمده است:
این جنگ اجنا و سبغه دینی و شرعی ندارد. همین جنگ است که زمینه مداخلات بیرونی را فراهم ساخته است و سبب بدنامی اسلام و افغان ها شده است. از هر دو طرف می خواهند که آتش بس کنند و جنگ اسلحه را متوقف کنند.
در این نشست عالمان دین از طالبان مسلح خواستند تا پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را پذیرفته و یک جا با حکومت روی طرح همه جانبه صلح کار کنند. اشتراک کنندگان تاکید کردند که گفتگوها در مورد صلح می تواند تا به اساس تقویم زمینه بیرون رفت قوای خارجی در افغانستان را نیز فراهم نماید. آنان گفتند که برای میانجیگری میان هر دو طرف جنگ آماده هر نوع قربانی اند. عالمان دینی افغان همچنان از تمامی گروه‌ها و نهادها خواستند تا شکار دسیسه‌های بیگانگان نشوند. آنان گفتند تا زمانی که هر دو طرف جنگ با هم دور میز مذاکره قرار نگیرند، جنگ جاری در افغانستان پایان نخواهد یافت. این فتوا در حالی صادر می‌گردد که در این اواخر جنگ در نقاط مختلف افغانستان شدت یافته و طالبان عملیات تازه را به نام الخندق آغاز کرده است. از سوی هم در چند ماه اخیر اقشار مختلف در افغانستان روند برافراشتن خیمه‌های صلح را آغاز کرده و از طرف‌های درگیر جنگ خواهان آتش بس شده. در ادامه این روند چند هفته قبل تعداد از جوانان هلمندی پای پیاده به طرف کابل حرکت کردند که با طی نمودن فاصله های زیاد اکنون به ولایت غزنی رسیدند. در این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح در صحبت با رادیو آزادی حرف زدن در رابطه به نشست عالمان دینی را قبل از وقت خواند. از سوی هم امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید جنگ راه حل نیست و حکومت تلاش دارد تا از طریق گفتگو با گروه‌های مخالف مسلح به یک راه حل برسد.
صلح یک ضرورت ملی است. باور حکومت همواره بوده و هست که ما نمیتونیم از راه جنگ به نتیجه نهایی برسیم و گزینه نخست حکومت افغانستان هم برای استقرار صلح ثبات گزینه مذاکره و گفتگو هست. یعنی تلاش ما است که از راه مذاکره و گفتگو بتانیم به نتیجه برسیم و شاید استقرار صلح و ثبات در افغانستان باشیم.
با این همه ودیر صافی یکی از آگاهان سیاسی افغان میگوید تلاش‌ها برای تامین صلح نیاز به اراده قوی و صادقانه دارد. به گفته وی در این رابطه تلاش بر میانجیگری سازمان همکاری‌های اسلامی و کشورهای مسلمان نتیجه خوب در پی داشته میتواند.
در حالی که هزاران نفر از علمای دینی افغانستان در گردهمایی امروز خود در کابل جنگ جاری در کشور را یک بار دیگر ناروا خوانده از طرفین درگیر خواستار آتش بس شدند، این گردهمایی هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت که چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. قماندانی امنیه کابل میگوید که در اثر این حمله در برابر پوهنتون پلی تکنیک کابل متصل به خیمه لوی جرگه 7 تن کشته شده که از جمله 6 نفر آنها افراد ملکی می باشند. حشمت الله استانگزی سخنگوی این قماندانی روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت که کشته شدن عالمان دینی را در این رویداد رد نمی کند که برای صادر کردن فتوا در مورد جنگ جاری در کشور به خیمه لوی جرگه آمده بودند. مقامات حکومتی این رویداد را تقبیح کردند، اما هیئت اداری ولسی جرگه حکومت را به ناتوانی در تأمین امنیت متهم می کند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
در حالی که عالمان دینی پس از صدور فتوا و ناروا خواندن جنگ جاری انتحار و انفجار از خیمه لویجرگه در حال بیرون شدن بودند، فرد انتحاری مواد امراهش را در نزدیکی این ساحه منفجر ساخت. حشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل نوقت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این حمله انتحاری 7 تن کشته شدند، یکی آن پلیس و بقیه افراد ملکی می باشند. وای میگوید حمله کننده انتحاری خود را با سرک نزدیک میسازد که متصل به این تالار بوده. مواد انفجاری خود را در دهن دروازه منفجر میسازد که با اساس معلومات ابتدایی در این رویداد 7 تن کشته شده که یکی آن پلیس است و بقیه افراد ملکی اند و همچنان 9 تن زخمی اند که از جمله 2 تنشان پلیس میباشد.
دو نفر پلیس یا پات نوری ولیسی بگیرید.
این رویداد روز دوشنبه حوالی ساعت 11:30 به جای قبل از ظهر در مربوطات حوزه 5 امنیتی شهر کابل و سرک متصل به خیمه لوی جرگه به وقوع پیوست. این حمله انتحاری در نزدیکی خیمه لوی جرگه و پوهنتون پلی تکنیک کابل در حال باعث تلفات نزدیک به 20 تن گردیده که تدابیر شدید امنیتی به خاطر برگزاری نشست علمای دینی اتخاذ شده و جاده برای وسایل نقلیه مسدود شده بود. حدود 3,500 علمای دینی از 34 ولایت افغانستان در خیمه لوی جرگه تجمع کرده و جنگ جاری در کشور را ناروا خواندند. این حمله انتحاری چند دقیقه پس از آن صورت گرفت که علمای دینی با شکل متفق فتوا صادر کردند که به اساس آن انتحار و
انفجار از گناه های کبیره در اسلام شمرده شد. بانک حکومت افغانستان این حمله را با الفاظ شدید تقبیح کرده، اما هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که حکومت در تامین امنیت نشست علما و مردم کوتاه آمده است. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله بر عالمان دینی این را نشان داد که مخالفان مسلح از کشتن هیچ کس دست بردار نیستند.
متاسفانه باید بگوییم که نمانگر این حمله امروزی که مسائل انتحاری و انفجاری هیچ نوع رابطه با دین، با مذهب، با شریعت نداره. به او اساس مانا را میده که یا نه تنهایی که در برابر مردم افغانستان می جنگن، حتی در برابر کسانی که نمایندگان دین هستن هم یا می جنگن و یا را می خوان که فقط برسن.
میر سردار زادران کارشناس افغان میگوید که این حمله شاید زنگ خطر برای علمایی باشد که اخیراً تلاش‌ها برای صلح را شدت بخشیدند. علمای افغانستان پیش از این با علمای اندونزیا و پاکستان در کشور اندونزیا در مورد جنگ جاری با صدور اعلامیه‌ای از جناح‌های درگیر جنگ خواستند که به گفتگوهای صلح حاضر گردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از اعضای شورای عالی صلح می گویند هرگاه طالبان مسلح از طریق دفتر قطر من حیث یک آدرس سیاسی برای گفتگوهای صلح آمادگی نشان دهند، حکومت افغانستان از آن حمایت می کند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که سفیر تازه قطر برای پاکستان گفته است که دفتر دوحه می تواند آدرس خوبه برای آغاز گفتگو میان حکومت افغانستان و گروه های مسلح باشد. اما شماره از کارشناسان افغان در بخش بین الملل می گویند که با توجه به مشکلات قطر در شرق میانه، باز شدن دفتر سیاسی طالبان یک بار دیگر در دوحه حساسیت برانگیز می گردد. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
شماری از اعضای شورای عالی صلح میگویند هرگاه طالبان مسلح بخواهند که گفتگوهای صلح آغاز گردد و برای آن اراده داشته باشند، میتوانند از دفتر قطر برای گفتگوهای صلح استفاده نمایند. قاضی محمد امین وقات عضو اجرایی این شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که هرگاه طالبان به پیشنهاد صلح رئیس جمهور افغانستان پاسخ مثبت بدهند، حکومت افغانستان سهولت‌های لازم را در کشورهای مختلف با شمول قطر فراهم می‌سازد. وی میگوید آرزوی ما این است که اگر قطر باشد و یا هر کدام کشور دیگر که طالبان بالای آن انگشت بگذارند، حکومت افغانستان برایشان سهولت‌ها را فراهم می‌سازد، دفتر گفتگوها را برایشان باز می‌کند و هرگاه طالبان از دفتر قطر من حیث یک آدرس سیاسی برای آغاز گفتگوهای صلح آمادگی نشان دهند، حکومت افغانستان و شورای عالی صلح با آن مخالفت ندارد، بلکه از این کار حمایت کرده و انتظار آن را میکشد. دفتر سیاسی برای طالبان مصالحه در سال 2013 میلادی در دوحه مرکز کشور قطر به هدف گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مصالحه افتتاح گردید. اما پس از آن حامد کرزی رئیس جمهور پیشین با لوحه‌ای امارت اسلامی افغانستان و برافراشتن بیرق طالبان مخالفت نشان داد و این دفتر مسدود گردید. اما ساقر بن مبارک المنصوری سفیر دوحه برای اسلام آباد به تازگی در صحبت با روزنامه دیلی تایمز گفته است که دفتر قطر میتواند آدرس خوبی برای آغاز گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه های مسلح باشد. در این حال شماری از کارشناسان امور بین الملل میگویند که با توجه به مشکلات قطر در شرق میانه، باز شدن دوباره دفتر سیاسی طالبان مسلح حساسیت برانگیز میگردد. انتظار خادم یکی از این کارشناسان در مورد میگوید
قطر دفتر خپل حساسیتون
لري او میگوید دفتر قطر حساسیت های خود را دارد، ممکن حالت به طرف بدتر شدن برود. حکومت افغانستان مکلف است که بر اساس پالیسی خارجی اش با اندونزیا، مالزی و دیگر کشورها که ممکن در آنها دفتر بازگردد بحث کند، چوکات را برای گفتگوهای صلح ایجاد کند و بالاخره با اساس یک میکانیزم به پیش رفته و دفتر باز کند. چند قبل عربستان سعودی و شمار دیگر از کشورهای عربی قطر را به حمایت از تروریسم متهم کردند و هر نوع رابطه سیاسی و رابطه مختلف دیگرشان را با دوحه از بین بردند. محمد اشرف غنی در جریان ماه فوریه سال جاری میلادی در کنفرانس دوم پروسه کابل پیشنهاد بدون قید و شرط صلح را با طالبان مصالح کرد، اما تا حال طالبان مصالح نظری رسمیشان را در این مورد ابراز نکردند. این در حالی است که جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان هفته گذشته از گفتگوهای پنهانی میان حکومت افغانستان با طالبان مصالح سخن گفت. حکومت افغانستان به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است، اما طالبان مصالح با فرستادن اعلامیه به رادیو آزادی اظهارات در مورد گفتگوهای پنهانی صلح را رد کرده و نوشتند که آنها نمیخواهند با جهت‌های بی صلاحیت گفتگو کنند.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
با توجه به وضعیت ناگوار ناشی از خشکسالی و نبود و کمبود آب زراعتی در ولایت پروان نیز شمار زیادی از دهقانان با ابراز نگرانی از دولت می‌خواهند که برای کاهش این مشکل و نجات حاصلاتشان دست به کار شود. حکومت محلی ولایت پروان در این مورد گفته است برخی از پروژه های آبرسانی را در این ولایت برای رسیدگی به بخش از این مشکل راه اندازی کرده است. احمد حنایش از منطقه گزارش می‌دهد.
کنترل و بهره‌برداری از آبهای دریا برای کشت و زراعت در ولایت پروان از نیازمندی هایی دانسته می شود که مردم خواهان توجه دولت در این زمینه اند. مسئولین اداره حکومت محلی ولایت پروان می گویند با توجه به همین نیازمندی دهقانان با راه اندازی شماری از پروژه های انکشافی تنها در سال جاری 30 باب ذخیره آب زراعتی را به هزینه 40 میلیون افغانی در سال جاری در این ولایت اعمار کرده اند که به بهره‌برداری سپرده شده است. با گفته مسئولین این پروژه ها در ولسوالی های سیدخیل، جبل و سراج، بگرام و سالنگ ولایت پروان از بودجه وزارت زراعت و مالداری به هزینه 40 میلیون افغانی را اندازی شده است. عبدالکریم فرزام رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت در هر ولسوالی نظر به نیازمندی مردم و به هدف جلوگیری از ضایعات آب این ذخیره های آب زراعتی و آشامیدنی ساخته شده است.
مطابق پلان ها و پروگرام های مختلف وزارت زراعت و پروژه های مختلفی که از طریق وزارت زراعت حمایت میشن، ما در سطح ولایت پروان در مجموع و شمول ولسوالی سالنگ در تمام ولسوالی ها ما تقریبا 33 باب ذخیره آب زراعتی در جور که از طریق پروژه باغداری وزارت زراعت در این سال هم ما بیشتر از 35 باب ذخیره آب زراعتی را در سال 96 جور کردیم.
با گفته مسئولین زراعت پروان مجموعاً از این ذخیره های آب 6000 خانواده دهقان بهره مند شدند و هر کدام این ذخیره های آب 200 جریب زمین زراعتی را در یک وقت آبیاری می کند. حاجی تاج محمد باشنده قریه توقک ولسوالی سالنگ ولایت پروان میگوید با ساختن این ذخیره های آب زراعتی و آشامیدنی مشکلاتشان از ناحیه کمبود آب مرفوع خواهد شد که در سالهای گذشته کشت و زراعتشان به خاطر نبود آب خشکیده میشد و حاصلات خوب برنمی داشتند.
ما خیلی زیاد با مشکلات روبرو بودیم، اینقدر یوزا برای ما مفید است که ما را آنقدر مؤثر است، آنقدر برای ما مفید است که 80% برای ما تغییرات وارد کرده در بخش آبیاری. خواهش ما، یگانه خواهش ما است دستندرکارا از وزیر صاحب و رئیس صاحب از ولسوالی سالنگ از تمام این است که برای ما همین ذخیره را اعمار کنند.
از آنجایی که منبع اصلی درآمد و وسیله امرار معیشت خانواده‌ها بخصوص در محلات را زراعت تشکیل داده است، توجه به زراعت از سوی دولت مانند بهبود بخشیدن به سیستم آبیاری سبب رشد و بهبود در زمینه فعالیت‌های زراعتی خانواده‌ها در محلات خواهد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بعد از حمله عصر دیروز افراد مسلح بر اعضای PTM یا جنبش تحفظ پشتونها در وانه، مرکز وزیرستان جنوبی، قیود گشت و گذار در منطقه وضع شده است. در این حمله حداقل 2 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
بر اساس گزارش بخش مشال رادیو آزادی، علی وزیر یکی از رهبران تحریک تحفظ پشتونها که خود یک تانک تیل در وانه مرکز وزیرستان جنوبی دارد، دیروز به این منطقه رفته بود. شماری از حامیان علی وزیر در حمایت از وی تجمع نموده بودند و گروه از افراد مسلح که اعضای تحریک تحفظ پشتونها بر رهبری منظور پشتین آنها را طالبان حمایت شده سوی اردوی پاکستان می دانند، نخست با حامیان علی وزیر صحبت نموده، سپس فایرهای هوایی کرده و بعداً درگیری های بین دو جانب صورت گرفت. در این زد و خوردها 2 تن کشته شده و 29 تن دیگر جراحت برداشتند که در شفاخانه دیره اسماعیل خان تحت تداوی قرار دارند. بعد از حوادث ناگوار امنیتی در پاکستان، اغلب قوای امنیتی به ساحل رسیده و برای ایجاد نظم دست به کار می شوند. بعد از حمله دیروز بر اعضای تحریک تحفظ پشتونها در وارنه، شماری از نظامیان و شبه نظامیان پاکستانی به محل آمده، منطقه را محاصره کرده و قیود گشت و گذار اعلان شده است. اردوی پاکستان تا حال در مورد اظهارات دیروز منظور پشتین که گویا حمله کنندگان دیروز طالبان حمایت شده از سوی حکومت بودند چیز نگفته است. پشتین دیروز گفت:
چاکڑی دی د پاکستان ادارو کومه اداره د پاکستان پټولو نلوی اداره فوج پسې بللوی اداره طالبان پسې بل اداره ایسای.
در رابطه با حادثه دیروز در وارنه، تظاهرات جداگانه در اسلام آباد، کویته و پشاور از سوی هواداران پی تی ام بر راه افتاده است. محمود خان اچکزی، رهبر حزب عوامی نشنل خیبر پختونخوا، نوقت دیروز در یک ویدیوی منتشر شده در صفحات اجتماعی، ضمن آن که خواهان تحمل و مدارا شد، از مردم خواست در حمایت از تحرک تحفظ پشتونها در داخل و خارج از پاکستان بیستند.
دوستان عزیز، بعد از رویدادهای داغ جهان، در این قسمت برنامه یک مطلب جالب و دلچسب داریم. کشورهای جهان درجه های حرارت مختلف دارند، اما در مجموع در تابستان گرم و در زمستان سرد هستند. اما دو کشور در جهان چنین اقلیمی دارند که مغایر با سایر کشورهای دیگر است. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
نزدیک به 160 کشور جهان اقلیم تقریبا مشابه دارند، یعنی در ماهای جدی و دل و شاهد برفباری اند و در جوزا، سرطان و اسد گرم می شوند. اما دو کشور اقلیم مخالف دارند، استرالیا و ارجنتین. این کشورها با واقع شدن در خط وسط نیمکره شمالی در تابستان سرد و در زمستان گرم هستند. استرالیا در ماهای دسامبر، جنوری و فبروری حد اوسط تا 23 درجه گرم می شود، در حالی که در اروپا، آسیا، امریکا و افریقا درجه حرارت تا یخبندی می رسد. برخلاف حالا که تابستان نزدیک شده، استرالیا برای میزبانی از زمستانش آماده می شود. ارجنتین هم در ماهای دسامبر و جنوری تا 30 درجه سانتیگراد گرم می شود و سپس زمستانهای نسبتاً سرد را در جریان تابستان سایر کشورها تجربه می کند. دلیل اقلیم متفاوت استرالیا و ارجنتین نزدیکی با نیمکره شمالی است و آفتاب در این دو کشور در جریان زمستان گرمتر می تابد و در تابستان سرد می شود. سایر کشورها همه در نیمکره جنوبی واقع شدند و اقلیم مشابهی دارند. طولانی ترین روز در استرالیا و ارجنتین 21 دسامبر است که در این روز در سایر کشورها ساعت 5 پس از چاشت شام می شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم برادر، ما ولایت سریکول لشوالی گسپاندس محلی جنگه هستیم برادر. ما از اسناد شفاخانه داریم برادر. یک معلولی که زن مادر آمده یک 120 هزار ماشه میگیره، یک معلولی که بیچاره خونش تکه بیده از سینیش سپر کرده سنگر برن جنگ میکنه او 60 هزار ماش میگیره. این معلولی این زن مادر آمده که پاشتا خورده یا که دیوال مانده او 60 هزار های داره که دولت نگیره، چرا همه نیمه ماش نمیگیره؟ او 120 نگیره 60 های مادر میگیره 60 های پور همینه با مقامی بالا برسان. همینه وزیر مارب دو ماش نیدم گفت که وزیر مارب گفت معلولی را همین مادر آمده که 30 هزار این کلمان ها پول میخوره، من نمیدن را برا پول میخوره، با امراتی میکنه میگه نده با امراتی با هم در کامپیوتر معلوم نمیشه و یه روز با امراتی باید دیده شده دیگه برادر. یک معلولی بچوره پایش قد سینش دستاش قد سینش سپر کرده سنگر جنگ میکنه او 60 هزار میگیره، نی اولی نی گندم نی آر نی دیگه. معلولی که از رنگ مادر آمده که 120 میگیره، در جری باغ داره روزی 500 کار میکنه، از رنگ معلول از نی دیگه شمش کات روزی 500 رپه او کار میکنه، الان دست 60 هزار او هم میگیره، او 60 هزار رفته مزار میگیره. از برای خدا نی قانون هست، یک کتاب هست، هیچ کس بازخواست نیست پرسان کنه. خدا حافظ ناصرشیم.
ما در مطب محمود تزیستیم، در این مطب محمود تزیست ماهید تا دا درست و اینم میتن مست کوکی نیست امیر علاچه از وزارت محترم معرف پرسان کنید.
السلام علیکم. راضی آزادی سلام تقدیم میکنم. انارگل کوچه هستم از ولایت فرا ولسوالی اناردره. خوش شما به تماشا شدم. از دولت نامهربان سلام تقدیم میکنم که ما مالداری کوشی انسان مشکلات خیلی زیاد دارم. با ما مالدارا چرا کمک نمیشه؟ چرا دولت ما سعی نمیکنه؟
پیام شما نظر شماست.
5:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و آشیانه را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
در نتیجه حمله انتحاری بر اجلاس علمای دینی افغانستان در شهر کابل، 7 تن کشته و 9 تن زخمی شدند. علمای دینی افغانستان بار دیگر از اطراف درگیر جنگ در این کشور خواستند از منازعه دست کشیده آتش بس کنند. مولوی عبدالحق خطیب، ملا امام مسجد جامع موی مبارک، توسط افراد مسلح ناشناس در کندهار کشته شد. قلوردوی 201 سیلاب می گوید از یک هفته به این سو درگیری بین طالبان و گروه داعش در منطقه مزاردره ولسوالی نورگل ولایت کنر ادامه دارد. در نتیجه عملیات اردوی ملی در ولسوالی دایچوپان ولایت زابل، 5 مخالف مسلح کشته شدند. صدر اعظم اسرائیل در تلاش برای جلب حمایت از اصلاح توافقنامه اتمی سال 2005 میلادی با ایران امروز عازم اروپا شد. یک محکمه باکو درخواست استئناف بخش آذربایجان رادیو آزادی را بر ضد مسدود ساختن وبسایت بخش آذری این رادیو رد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در شهر عمدتاً کردنشین دیاربکر به کمپاین انتخاباتی پرداخت. حدود 3,000 تن در اردن در اعتراض به اقدامات شدید اقتصادی حکومت برای 4th day به جاده های امان برآمدند. و در نتیجه فوران آتشفشان در گواتیمالا، حداقل 25 تن کشته و حدود 30 تن زخمی شدند.
دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را بشنوید، با همکارم ویدا مرزایی در اخبار ورزشی باشید.
آینه روز ورزش.
قرار است مسابقه دوم کرکت بیست‌اور میان افغانستان و بنگلادش فردا شب ساعت 7 به وقت کابل برگزار گردد. این در حالی است که شب گذشته افغانستان بنگلادش را در اول مسابقه با تفاوت 45-0 شکست داد. در این مسابقه بنگلادش برنده تاس شده، اما تیم افغانستان خواست که اول بیتنگ نماید. افغانستان در بیست‌اور با اوت شدن 8 بازیکن 168 دوش را انجام داد و به تیم بنگلادش 169 دوش را هدف تعیین نمود. محمد شهزاد حسن بیشتر 40، سمی لاشینواری 36، عثمان غنی 26 و شفیق الله شفیق 24 دوش را انجام دادند. در بخش دوم مسابقه بنگلادش نتوانست هدف تعیین شده را تکمیل کند و در آور 19 تمام بازیکنان خود را از دست داد. جایزه بهترین بازیکن مسابقه به راشد خان داده شد که در 3 آور 13 دوش را انجام داد و 3 بازیکن مقابل خود را اوت نمود. سلسله مسابقات بیست‌اور به میزبانی افغانستان در میدان ورزشی راجیو گاندی در هندوستان آغاز گردید و قرار است 2 بازی دیگر صورت گیرد و بازی آخری آن به تاریخ 7 ماه جاری میلادی برگزار می‌گردد. زین الدین زیدان، فوتبالیست قوی فرانسوی و ترنر کلاب فوتبال ریال مادرید، از سمت خود استفاده است. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، و از این بابت ترنر تیم ملی قطر خواهد شد. بر اساس گزارشات نشر شده، وظیفه جدید زین الدین زیدان 4 سال ادامه داشته و روزانه 162,000 دلار معاش خواهد گرفت. گفته می شود که نامبرده تیم قطر را به خاطر مسابقات جام جهانی 2022 که در همین کشور برگزار می گردد آماده می سازد. انگلستان در بازی دوم تست خود در نوبت اول یا اینینگ و با تفاوت 55 دوش پاکستان را شکست داد. این بازی که به تاریخ اول جون در لیدز هندوستان آغاز شده، با برنده شدن تیم میزبان به پایان رسید. در بازی دوم تست اول پاکستان بیتینگ را آغاز کرد و با اوت شدن تمام بازیکنان 174 دوش را انجام داد. سپس انگلستان با 363 دوش تمام بازیکنان را اوت کرد. در نوبت دوم اینینگ پاکستان تنها 134 دوش را انجام داد و همچنان در اینینگ اول با تفاوت 55 دوش برنده بازی گردید. میان این دو کشور بازی در حال یک یک مساوی گردید که قبل از نیز در بازی تست اول تیم پاکستان با دست آوردن 9 ویکت برنده شده بود.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه هزار صدا، السلام علیکم. عزیزان درامه، در قسمت گذشته شنیدیم که قنداغا بسیار خوشحال بود به خاطر که پسر خود دلاغا را در کورس شامل کرده بود. در این قسمت برنامه بیاین بشنویم که مولوی صاحب به خاطر کدام گپ خوشحال است.
ماشاءالله چقدر خوبه. که خان صاحب دلاور خان، نعیم خان، ملک شبناب و دیگه کلانای قریه به اینجا تشریف آوردن. با وقت که حجره مسجد کت شما بسیار خوب معلوم میشه. انشاءالله تعالی که گپای خیر و برکت بشنویم.
مولوی صاحب، ای خو از برکت شماست که رای راست به ما نشان میدین. گپای مفید با ما میزنه، کم در این دنیا به خیر ماست و هم در آخرت. راستی مولوی صاحب، ما کلانای قریه به خاطر یک موضوع مهم بین خود گپ زنیم و حالی آمدیم که مشوره شما را بگیریم.
پیامبر عزیز ما میفرماید که المستشار و امین، یعنی مشوره دهنده باید شخص امین باشد. مشوره کردن خود طریقه سنت است. یک مثل است که میگن سه کله بهتر از یک کله، یعنی عقل سه نفر بهتر از عقل یک نفر کار میکنه.
ما میگم مولوی صاحب گل گفته. نعیم خان، حالا به مولوی صاحب اما اصل قصه را بگو.
ملک صاحب نواب، من خو میگم اگر الان برش بگه خوبتر است، از خاطری که او از این گپا از ما کده خوبتر خبر داره. خان لالا بسم الله کو.
مولوی صاحب، جمعه گذشته خودت گفتی که مهر شرعی واجب و حق دختر عروسی شده است. اگر پدر و برادر یا خانواده دختر پدر خود سر فامیل داماد به نام تویانه یا کدام چیزی دیگه باج میمانه، کار خوب نیست. حال ما به می خاطر آمده مولوی صاحب که جلوی کار چطور بگیریم.
سبحان الله، ماشاءالله. خان صاحب، ما از شما امی توقع را داشتیم. براسی که همین قسم است که گپای مرا خوب درک کردین، ما امروزم موضوع مهر شرعی را یاد کردم که او واجب و لازم است، که مطلق حق زن است.
گپ شما درست است مولوی صاحب، و بعضی از فامیلا به دخترم و مهر شرعیشان هم نمیدن.
خب شما از جلوگیری توانه گپ میزدین، ما باید کارایی کنیم که جایز باشد و هر حقی که دختر و بچه و خواهر ما دارن اونا را از حقشان محروم نکنیم.
مولوی صاحب بگفته یگان تا ما در این باره چندان معلومات نداریم. اگر میشه یگان وقت شما ما را راهنمایی کنین.
بردو چشم، ما به خاطر همه گپا در قریه شما آمدیم که شما را از علم دین با خبر بسازم، به خیر و شر شما را بفهمانم. راستی یک گپ دیگه به یادم آمد.
کدام گپ مولوی صاحب؟
میگن که به یک گل بهار نمیشه. در قریه شما جوانای بسیار هوشیار و دیندار هم هستن، اگر اونا را هم در کارهای خیر شریک بسازیم بسیار خوب میشه.
آه مولوی صاحب، جوانای قریه ما کارهای خیر در قریه انجام میدن. این جوانا که امرای ما باشن باز دلای ما جمع میباشن.
همکار عزیز بسیار خوش آمد.
تشکر رئیس صاحب.
خوشحال هستم که کارهای اداری ما بسیار خوب پیش میرن و شکر میکنم که جلو فساد در اداری ما گرفته شد. به زنا و مردا یک رقم حق داده شدن، جای نماز خواندنشان جدا و وضو خانه های جدا مد نظر گرفته شدن.
تشکر رئیس صاحب. و خانم هایی که اطفال خور دارن برشان کودکستان هم جور شده.
آه طیبه جان، ما دیگه هم کوشش میکنیم تا زمینه کار با دیگه زنا در دفتر مهیا بسازیم و ما پیشنهاد میکنم تا پست‌های بلند به زنا هم داده شود. خو همکار عزیز، شما خبر دارین که جلسه امروزی ما به خاطر چی است؟
رئیس چی بگویم؟ خو ما خانمان به شما یک پیشنهاد کرده بودیم.
مالیا جان، اما پیشنهاد شما بسیار خوشم آمد و به می خاطر جمع شدیم. حال امرای تمام کارمندای ما سر همون موضوع گپ میزنیم.
رئیس صاحب زنده باشیم که به پیشنهاد ما توجه کردید.
طیبا جان، این کدام پیشنهاد است که من خبر ندارم؟
مامور فاروق، طیبا و دیگه خانمای همکار پیشنهاد کردن که اگه ممکن باشه با همکارانی که هیچ سواد ندارن و یا کم سواد هستن کورس سواد آموزی دایر شوند.
اوه، این خو یک کار خوب و کار خیر است که گپ سواد آموزی را یاد کردن.
خو مامور سه فاروق، شما هم از این کار شانه خالی نکنین، باید امرایشان کمک کنین.
به چشم رئیس صاحب، تمام مامورین باید در این کار سهم بگیرن.
خیر ببینیم مامور سای فاروق، اگه تو شوه بازی کار ما نتیجه خوب میته.
طیبه جان، نتیجه خوبی چی که بسیار خوب. تو میفهمی اگه دیگه ادارات ای کار ما را ببینن باز اونام تشویق میشن و می کار میکنن.
آه، اگه تو شوه نام اداری ما دیگه هم بلند میشه. همکار عزیز، شما یک دقیقه آرام شوین که تصمیم آخری را بگیریم.
لطفا همکار آرام باشید. خو رئیس صاحب بفرمایید، ما همه گوش میکنیم.
زنده باشی طیبه جان. تصمیم آخری ای است که ما همه چیز جور کردیم. صنف و مواد درسی آماده است. میتونین که بخیر درسای سواد آموزی را شروع کنین.
گلالای دخترم، تو رو گفتم که سرکردا به خاطر جمع کردن سبزی به افطار میریم، تو هم بیا. چرا نامدی؟ وی چی گپ شده؟ که تو جگر خون هستی؟
اما تو خاله شفیقه، چی اما تو چی گپ شده؟
مادر تو خطا نشو، دل گلاله مثل دل گنجشک است، باید گپ خوردم جگر خون میشه.
به خاطر کدام گپ خورد؟
اصلا میگه که خانه پدرت برو.
خانه پدرت؟ اسلم، تو چرا گلاله خانه پدر شوان میکنی؟
مادر خود اناق جگرخون نساز، ما گفتم برو کت فامیلیت خدافیزی کو.
وی چرا چی گپ شده؟
هیچ گپ نشده، گپ رفتن به مرکز ولایت است.
رفتن چی؟ چرا گپ از ما پت میکنین؟ نزدیک از داریم به ترقه.
خدا نکنه مادر، تو چی میگی؟ چرا تو را پدرم نگفته برو که شرکت تاوان کرده و ما و گلاله باید ولایت بریم و ما اونجا؟
خود تو اونجا چی میکنی؟
ما کارای شرکت پیش میبرم که از تاوان کردن نجاتش بدم. تو خو میفهمی مادر که گلاله هم درس خوانده و هم کمپیوتر خوب بلد است، امروی ما در کارای شرکت کمک کنه.
آه خو ای گپا میگی، حال فهمیدم. خو ما با پدرت یک گپا گفته بودم.
چی را گفته بودی؟
برش گفتم که ما پشت تو گلاله دق میشم.
نه خاله شفیقه، تو جگر خون نشو، ولایت خو قدر دور نیست، نزدیک است، باز میاییم.
گلالای اصلم خوبه چیم از تو هم خواه دخترم کم نیستی، جدایی اولاد از مادر بسیار سخت است.
مادر ما فکر میکردم که تو بسیار تکل هستی، با ما دعا میکنی و عوام از پشت ما مندازی و ما را به خوشی رخصت میکنی.
اصلم تو از دل گرمت گپ میزنی، شما که در این خانه نباشین بازی خانه با ما دوزخ میشه دوزخ.
خاله شفیقه دلم هم از تو کنده نمیشه، خو وقتی که فکر میکنم اصلا من ملامت نیست، موضوع نقص و فایده شرکت در بین است.
نه گلالای دخترم، یا یکی شما نمیرین و یا یکی مام کتتان میرم. شنیدین که چی گفتم؟
آدم وار درم دور استاد که خدا داده دیمونه.
بازت نبیه ایکی بود که تو چیخ میزد؟
ایکی بود که چیخ میزد خدا داده داشت، نزدیک بود سر ما میدن کنی.
هاپای کرتا حالی تو مست استی یا دیوانه؟ بازت نبیه درا سمسایی استاد میشدی و سر ما صدا میکدی که تراکتور برات استاد میکدم. نه
سر ما صدا میکدی، تو از این تراکتور هلیکوپتر جور کدی، تو تیز میری، مجبور شدم به دوامت تراکتورت بالا شوم. تو بگو خو
خو دیگه بگو.
آه دیگه ای که دلم از خوشحالی باغ باغ میشه تو بگو. خو
خو
آه اول خو از تراکتور پایین شو بر مبارکی بته.
میگو مبارک مبارک. خو بدت نبیه حال دیگه اصل گپه برم بگو.
آه اصل گپی است که امروز تمام کلانای قریه پیش مولایی صاحب رفتن که امراش مشوره کنن تا دا روسیا جلو رواجای ناپسند ظالمانه را بگیره.
راستی؟
آه ایران گفت که دگه کسی ده حق زنها ظلم نکنن و حقشانه برشان بتن. ده وقت عروسی باید از دخترها پرسان شوه حق میراثشان خورده نشه و درس و کار کردن ده جای مناسب اجازه برشان داده شوه.
یارا بدت نبیه اگه تو شوه خوب بیخی خوب میشه. راستی مام خانم خدا خانه پدرش رو وان کدم که کم زرپری را از حقوقش با خبر کنه و هم با فامیلش بگویه که از زرپری مشوره بگیرن و بدون رضایتش او را با کسی نتن.
ما مگم قربان تو شو اتو کس؟ بان که مام از پیشانیت یک ماچ بگیرم. آدم با ما دعا کو. تو هم مثل ما یک بنده نه که خدا هستی تو بگو خو که خداوند امی کل ارمانای ما پوره کنه.
شنونده های گرامی، شما شنیدین که موسی گل برای خداداد از اینکه بعد از این در قریشان تویانه گرفته نمیشه مژده داد. در قریه شما مردم به خاطر دادن تویانه چقدر به مشکل گرفتار هستند؟ آیا شما در روشنی دین به خاطر از بین بردن تویانه های گزاف کدام را و چاره پیدا کردین؟
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، خوش آمدید به برنامه خانوادگی آشیانه. چرا نرخ مواد خوراکه در ماه رمضان بلند رفته است؟
یک کیلو شفتالو بود به 145 250 دینار گروه ماوید که از آسمان افتیده باشیده ما نمیخوریم.
بلند رفتن قیمت مواد خوراکه چی تأثیرات بر خانواده های کم درآمد و بی‌بضاعت میگذارد؟
قیمتی شده غریب پیسه یک لقمه نان نمیخورد.
مسئولان به خاطر کنترل نرخ مواد خوراکه چی اقداماتی داشتند؟
اگر باز اینا مکررن خلاف ورزی بکنن حتی جواز فعالیت از اونا گرفته میشه.
با این موضوع در این برنامه با ما باشید.
از دل گشنگر خبر داری از چی همسایه تو بینان است رمضان از اگر فقط.
با آمدن ماه رمضان هم مساله مواد خوراکی اولیه در شهر کابل افزایش می‌یابد. گفته می‌شود چون در ماه رمضان تقاضا بیشتر می‌شود، تاجران و دکانداران هم با قیمت دلخواهشان مواد خوراکی را در بازار عرضه می‌کنند. به گفته برخی ها نه تنها قیمت مواد خوراکی که از خارج وارد می‌شوند بلند شده است، بلکه نرخ بیشتر محصولات داخلی نیز نسبت به چند قبل بلند رفته که این کار با انتقادها و شکایت شماری از خانواده‌ها روبرو شده است. گزارشی را در مورد چگونگی قیمت مواد خوراکی در بازارها و تأثیرات آن بر خانواده‌ها تهیه کردم که برایتان تقدیم می‌شود.
روزه‌تان قبول خیر کنید، پیروان رسول خیر کنید.
شماری از خانواده‌ها به خاطر افزایش قیمت مواد خوراکی در این روزهای رمضان ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند بلند رفتن قیمت مواد خوراکی سبب شده تا بسیاری از آنها که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند نتوانند در این ماه مواد خوراکی مورد نیازشان را خریداری کنند. صدای یک تن از باشنده های شهر کابل را در این مورد بشنوید که به گفته خودش وضعیت اقتصادی خانوادهش خیلی خراب است، زیرا پسر نانآورش در حملات انتحاری از بین رفته و نواسه هایش از وی که توان کار را ندارد خوراکه و پوشاکه میخواهند.
نام مردم شهید همین ماه مبارک رمضان که آمده نرخاب بلند رفته، غریب آواره و بیچاره شده در افغانستان، بسی یک لقمه نان نمیفه، بچه این در اینجا شهید شد. نواسه که کای بزی یک ریزگی صد ها بکنه بابا جان میگه کلچه بیا پیسه یک نخمه نان نمیفه پولاغ گیریار میگه یک ریزگی طرف از میگه بره با کلچه بیا به دربار پاک پروردگار رهی را هم موندیم که چطور کنیم.
صفره اترا مکن تو رنگی تا صفره خالی فقیران را
با گفته برخی ها در بیشتر کشورهای اسلامی قیمت مواد خوراکه در ماه رمضان نصف قیمت به فروش می رسند، اما در افغانستان برعکس است. محمد هاشم باشنده منطقه ارزان قیمت کابل در این باره:
ما شما خود اسلام میگی نه در میرا کم کنیز اسلام برو در دیگر کشورها برو نصف قیمت هر جای مردم که یک میرا یک آدم هم یک کشت از مجبوری خود بوده خانم با اولاد نان میخواه پیسه داشته باشی ما سر دزدی کنیم سر جرم کنیم سر چی کنیم اولاد از پیش ما نان میخواه خود ما میکارا میکنیم جرم میکنیم دیگر کار میکنیم.
گفته میشود نه تنها مواد خوراکی که از دیگر کشورها به افغانستان میآید قیمت شده است، بلکه نرخ بیشتر محصولات داخلی از جمله ترکاری، میوه‌جات، لبنیات و میوه‌هایی که در افغانستان تهیه و تولید می‌شوند نیز قیمتشان در این ماه افزایش یافته است. محمد زاهد باشنده دارلمان کابل که از ترکاری فروش نزدیک خانه‌شان شکایت می‌کند روی این موضوع مکث کرده است.
یک بیکار داشتیم به نام بچه بابا سابق بامیه را چاره که 80-70 روپه می بردیم در ماه رمضان 120-110 روپه شد، آرز می بردیم 11-150 روپه، دین رو 12-120 روپه در موسناتوری هم آرز گرفتیم، یک سیر بوره را 280-360 روپه بوره بود، هر چیز بلند نفته، یک کیلو شبتالو بود به 140 روپه 200 روپه دین رو گروه ما بودیم که از اسمان افتیده باشه ایده ما نمیخوریم. یک قاطی و قیمتی ماه رمضان پیسه برقا بتیم، پیسه آوا بتیم، پیسه نان بگیریم، بابا چای چیده با غریب و غربه از کجا کنم.
خب شنونده های عزیز، به خاطر اینکه چرا نرخ مواد خوراکه، ترکاری و سبزیجات در بازارها قیمت شده است، ما هم با بازار رفتیم و با چند تن از دکانداران و فروشنده های مواد خوراکه و ترکاری و میوه فروشان صحبت کردیم. در آغاز صدای شکیب و محب الله فروشنده های میوه و ترکاری در شهر کابل را بشنوید.
بعضی مردم میگن که در ماه رمضان نرخ بلند رفته، شما چی نظر دارید؟
نیو گپ نیست دیگه، چیزی که در مارکت قیمت میشه دیگه سابق خوب و درزان بود، حالا کم را قیمت شده.
خب قیمت چرا؟ من خودم قیمت میفروشم.
مجبور هستیم نگاه که مال از پاکستان میاد کم بوتی میکنه، باز مال ایران میاد، یک روز بعد صبح بونه و مال خراب میشه، گنده میشه، ترکاری باج بسیار نازک چیز است، ایزو خراب میشه. مجبور هستیم یک در فایده کنیم که مال
تو مردم غریب خریده نمیتونن چطور میخرن.
باز مجبور هستیم دیگه بابا مراتش همه کنیم.
من یه آلو ساده میکنم.
آلو فعلا کیلو چند است؟
فعلا کیلو 80 روپ، پیش رمضان کیلو 50 روپ بود.
چرا قیمت شده در ماه رمضان؟
ما هم قیمتی میخریم دیگه، خامو خامو قیمت ساده میگیم، مجبور هستیم یک روپ در پامون خانه ببریم. ما میگیم که بازار ما این قیمتیش در جوش، با این بازار هم خفه غریب مسکین با میاد در کار روز در جوش.
خب از آنجا رفتیم در داخل یکی از دکانهای مواد خوراک فروشی. حاجی همایون یک تن از فروشنده های مواد خوراک در شهر کابل میگوید:
دلار امروز بالاتر از 71 افغانی یک دلار است و اکثر تجار ما که جنس وارد میکنه اونا جنس خود به دلار محاسبه میکنن و بالای پرتن فروش میفروشن. پیام ما در مجموع برای فروشنده ای است که در هر حالت انصاف و عدالت در نظر بگیرن و برکت در انصاف است، برکت در عدالت است و خداوند پاک هم تمام مسلمانان را برای قسط انصاف و کم ندادن وزن و صداقت خیلی تشویق و ترغیب کرده. وقتی که ما روزه میگیریم روزه ما را خداوند به این شکل ضرورت نداره. ما من حیث یک دکاندار واجبی ما است که اول خودم میگم باز دیگه فروشنده را در مجموع میگم که در هر صورت مفاد عادلانه خود که امو ضرورت کنه حل کنه، خوب اولی از مجبوریت مشتری نباید استفاده بکنه.
از سوی دیگر مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان افزایش ارزش دلار در این اواخر دانستند و گفتند که آنان برنامه‌های به خاطر کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها از سوی آنان راه‌اندازی شده است. در مصاحبه ای که با مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در این مورد انجام دادم، این مسئله در آن تا جایی واضح می شود. خب قوقندی صاحب، چرا زمانی که همه ساله ماه رمضان فرا می رسد مواد خوراکی افزایش پیدا می کند قیمتش؟
بر اساس نظام اقتصاد بازار، بازار بر اساس عرضه و تقاضا پیش میره. زمانی که عرضه به گونه عادی است، تقاضا اگر داده به بازارها زیاد میشه، نوسانات در نرخ ها به وجود میاد. که ما در 3 سال گذشته کمیته را ساختیم که نه تنها در کابل، در ولایت های بزرگ، تقریبا این کمیته خود در مرکز 34 ولایت هم تا آینده نه چندان دور ایره میرسیم، که حالا بیشتر از 10 ولایت بزرگ کمیته ما یا کمیسیون ما هست که نظارت از بازار میکنند، هم از کیفیت کالا، هم از نرخ کالا، که در اینجا سکتور خصوصی هم یعنی نماینده تاجر و صنعتکار ما هم حضور داره. این کمیته ما فعالیت چند که به شدت ادامه پیدا میکنه، با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ایام عید، سال نو، نزدیک زمستان، چون بعضی کالاها هست که اونا مرخم که بر شما گفتم که تقاضا در بازار یک اندازه زیادتر میشه، قیمتایشان کم به نوسانات افزایش پیدا میکنه. امسال در پاله ازی که عرضه و تقاضا هست، یک مشکل دیگه هم متاسفانه افزایش یافت که ما در 2 هفته گذشته ارزش افغانی ما تقریبا 2 افغانی در برابر 1 دلار کاهش پیدا کرد. کیم چون ما کالاهای بیشتر از بیرون میاریم، تاثیرات منفی خود بالای قیمت ها داره.
چی فکر میکنین قوقندی صاحب؟ شما پیشتر گفتین تقاضا و عرضه است، این چی تاثیرات داره بر او خانوادهایی که وضعیت اقتصادی خوب ندارن، اکثر نانآورای خانیشون بیکار هستن، چی تاثیرات بدی میگذاره؟
این نوسانات زودگذر هست، نهایت تا 1 هفته است، از او بالا نمیباشه. عملا ما خود ما دست داریم، به خاطر همین ما با بازارها میبرایم و کالای مورد نیاز یک ماه خود یک جای میخریم، این باعث میشه که تقاضا در بازار زیاد شود.
خب نه تنها موادی که یا محصولاتی که از خارج وارد میشه، محصولات و مواد غذایی که در خود افغانستان تولید میشه، این هم افزایش یافته قیمتش، دلیل از چی است؟
اینا هست گفتم که می وقتی که تقاضا بیشتر میشه، اینا نوسانات به وجود میاره و از یک هفته بیشتر نه دوباره بالا تولیدش میاد. یک پیام میتم که کمیته را که ما ساختیم یا در بازارها میرن، اگر بدون دلیل موجه کس به گران فروشی دست زد و برخورد کرد با کمیته ما، اینا در برابر قانون مسئول هستن، باید جواب بدن در نهادهای عدلی و قضایی.
یعنی تا حال تو کسایی بوده که مجازات شده باشه؟
بله، در سالهای پیش کسانی بودن که مثلا از نام اقتصاد بازار سوء استفاده کردن، دست به گران فروشی زدن، اینا دوکانهایشان برای 1 هفته 2 هفته مورلاک شده و بعد از او برای 3 ماه و بعد از او اگر باز اینا مکررن خلاف ورزی بکنن، حتی جواز فعالیت از اونا گرفته میشه.
خب با بعضی مردمایی که ما صحبت کردیم، اونا میگه که اکثرا فروشنده ها دکاناشون کنترل نمیشه، شما چی؟
خب بر اساس نظام اقتصاد بازار که قانون اساسی ما پذیرفته، هیچ زمان حکومت، اداره حکومتی حق تعیین نرخ بر بازار ندارن، اما رقابت سالم با وجود میاد. خوشبختانه ما قانون رقابت داریم و بر اساس قانون است که حمایت از مستهلک محدودن 1 سال پیش از توسط رئیس جمهور منظور شد و کمیسیون کنترل از کیفیت کالا و نظارت از بازار این قانونی شد. بر اساس از این ما میتونیم کسایی که سوء استفاده از نظام اقتصاد بازار کنن به مراجع عدلی و قضایی معرفی شن کنیم.
بله، قسمی که در بعضی کشورهای اسلامی دیگه است که در ماه رمضان بسیاری مواد خوراکی را ارزان میکنن نسبت به دیگر روزا.
در کشورهای اسلامی هم مطمئن هستم که حکومت شیکه پنه میزنه، اما فروشنده ها به خاطر که ثواب بیشتر به دست بیارن و واقعا پابند معتقدات اسلامی خود باشن، دست به این میزنن که بر مردم نادار بیشتر بشن. در افغانستان هم چنین افراد بسیار زیاد است، اما کسایی هم که تاکنون این کار نکرده، بار دیگه از او خواهش میکنم به خاطر از اینکه حداقل سفره های مردم فقیر ما هم نان و غذا داشته باشه، از عدل انصاف کار بگیرن.
آمارها نشان می‌دهند که بیشتر خانواده‌ها در افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیکاری در این اواخر نیز به اوجش رسیده و حالا هم افزایش قیمت مواد خوراکی اولیه سبب شده است تا بسیاری از خانواده‌های بی‌بضاعت، به خصوص افراد بیکاری که مسئولیت عیش و اباطه خانواده‌هایشان را به عهده دارند، شبانه با دست خالی به سوی خانواده‌هایشان برمی‌گردند. این خانواده ها از دولت، تاجران و سرمایه‌داران ملی می‌خواهند تا در ماه رمضان بیشتر از پیش به آنان توجه و کمک کنند و مسئولیت ایمانی خود را در قبال ایشان ادا نمایند. خب شنوندگان عزیز، با امید اینکه برنامه را به دقت شنیده باشید، این برنامه آشیانه را خاتمه می‌بخشیم. تا برنامه دیگر و موضوعات دیگر، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. روز روزگارتان خوش.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.